بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
لاجل فرجهم
ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ایام پرسرور دهه ولایت بعد عید مبارک قربان و روز ولادت آقا امام هادی علیه السلام به نقلی، و در آستانه بزرگترین عید اسلام، بالاترین اتفاق تاریخ بشریت، روز اکمال دین خدا، اتمام نعمت خدا، روز عید غدیر، محضر عزیزان تبریک عرض میکنیم و عاجزانه از درگاه پرفیض و رحمت الهی مسئلت میکنیم که کاستی های گذشته عمر ما رو به فضل خودش جبران بکند و کفایتگر آینده عمر ما باشه و توفیق فهم ولایت، تحقق به حقایق ولایت و سعی در تحقیق و اجرای ولایت در جامعه به همه ما به فضل و کرم بی نهایت خودش بنماید. شادی رو متحر آقا امیر مؤمنان صلوات خفتن. هر از این چیزی که هست، همه اونها در دو ساحت لحاظ میتونه بشه. یک ساحت، ساحت وجود حقیقی است، چیزایی که در اونها هستیشون غایتشون رو میسازه، و دوم وجودهای اعتباری است، یعنی چیزهایی که در اون هدفشون وجودشون رو میسازه. وجود حقیقی و وجود اعتباری در اون نگاه بدوی، اگه بخوایم مثالهای خیلی روشنشون رو بزنیم، مثل اینه که بگوییم سنگ وجود حقیقی داره، یعنی این که سنگ بود، چه ما باهاش کاری داشته باشیم چه ما باهاش کاری نداشته باشیم، سنگ هست. خب الان شما بخوای باهاش کاری داشته باشی، نگاه میکنی با توجه به اینی که هست، میگی که به چه کار من میاد؟ مثلا من با این سنگ میتوانم گردو بشکنم. خب گردو میشکنم. اما با این سنگ نمیتوانم سد جوع بکنم بخورمش تا سیر بشم. خواهی بخوری دندونات میشکنه. اون سنگه که مشخص میکنه که شما باش شکار کنی با اون وجودی که دارد، باهاش گردو بشکنی و سد جوع نکنی. برعکس نگاه میکنید مثلا به خرما. خرما رو که نگاه میکنید میبینید که این خرما باهاش میشه سد جوع کرد، ولی باهاش نمیشه گردو شکست. خیلی روشن نگاه میکنید میبینید خب این که هست، من با این میتونم چی کنم؟ میگید خب اینی که الان هست شما میتونی باهاش این کار رو بکنی که فلان نیازت تامین بشه. اما برعکس وجودهای اعتباری که در اونها آن چیزی که میخواهیم بهش برسیم مقصد میاد وجود رو مشخص میکنه نه مبدا. مثلا بشر به این نتیجه میرسه که برای اینکه بتواند یه زندگی درست حسابی داشته باشه، معاش خودش رو به خوبی اداره بکنه، افراد نسبت به هم دیگر در مورد اشیا باید تفاوت داشته باشن. نمیشه من برم مثلا از صحرا هیزم جمع کنم بیارم با کلی زحمت خونه، همسایم هر موقع خواست بیاد هم هیزم ها رو ببره خودش استفاده کنه. نمیشه. به این نتیجه میرسد که یک چیزی به اسم ملک، مالک بودن، ملکیت، الله با هر تعبیری فعلا این رو اعتبار بکنه، بگه حالا که خودم رفتم زحمت کشیدم هیزم جمع کردم، من باید مالک این هیزم ها باشم. او هم زحمت کشیده مثلا رفته از جنگل یه گوزنی رو مثلا شکار کرد. نمیشه که من برم گوزنی رو بردارم برم بخورم، او زحمتش او کشیده، او هم باید مالک گوزن باشه. مالکیت من نسبت به هیزم و مالکیت من نسبت به گوزن یه چیزی که هست، یه وجودیه، اما این وجود رو بشر اعتبار میکنه. با اعتبار بشر این وجود معنا پیدا میکنه، این وجود مالکیه. و چرا این وجود موجود میشود، مالکیت موجود میشود؟ چون برای تدبیر معاشمون، برای مدیریت زندگیمون در این عالم خاکی میبینیم که نمیشه این نباشه. اگر مالکیت رو اعتبار نکنیم، هر آنچه که روی زمین هست برای هر کسی که بخواد از اون استفاده کنه یکسان جایز باشه، جنگ میشه، دعوا میشه، مردم هم دیگر رو میخورن. این میگه آقا من زحمت کشیدم هیزم جمع کردم، تو برداری ببری؟ نمیشه، برو خودت جمع کن. اونم میگوید که نه منم زحمت کشیدم گوز شکار کردم، تو بیایی بخوری؟ تو هم برو خودت شکار کن. فرار نمیشه. رضا به این نشه میرسن که آقا اینی که هیزم جمع کرده مالک هیزمش باشه، اونم که گوز شکار کرده مالک گوزش باشه. یعنی مالکیت رو که یک هست باش مواجه هستیم، این رو یک غایتی میگوید که مالکیت یعنی چی، باشد و چه باشد. این باشد و چه باشدش با توجه به یک غایتیه. اون غایت چیه؟ مدیریت زندگی. چه اون وجودهای تکوینی، چه این وجودهای اعتباری، موارد و مصادیقشون زیاده، برخی سادن، برخی پیچیدن، بین اینها نسبتهایی هست. مثلا عرض میکنم تمام وجودهای تکوینی ما سنگ رو مثال بدیم، فقط که سنگ نیست، حیوانات، درخت ها هست، درخت هم یه وجود خارجیه، هست دیگه. با اون وجود خارجی که درخت باشه از سنگ یه وجود پیچیده تریه، حیوان از درخت یه وجود پیچیده تریه، انسان از حیوان یک وجود پیچیده تریه. گاهی قد این وجودها با هم ترکیب میشن، ترکیب های بین اینا پیش میاد، با اشکال مختلفی ترکیب میشن. تو این درخت تنه هست، ریشه هست، برگ هست، شاخه ها اینا خب ترکیب شدن شد این درخت پیچیده ای هست. گاهی اوقات ما خودمون میایم تو این ترکیبات یه جوری دست میزنیم برای اینکه بتوانیم بیشتر استفاده بکنیم. اون سنگ رو برمیداریم، یه سنگ تیزی رو پیدا میکنیم، یه ریسمانی پیدا میکنیم، یه چوبی پیدا میکنیم، با اون ریسمان این سنگ تیز رو به اون چوب میبندیم، ازش یه تبر اولیه و بدوی درست میکنیم. این باز خودش تون تاریخ اولین باری که بشر این کارو کرده، ابتکار خیلی بزرگی کرده، خیلی اتفاق بزرگی بود اون زمان. اش این اتفاق پیچیدش میکنیم بهش. حواستون به من باشه. بفرمایید. خب این توی وقت میکنیم راهکارش رفتنه، راهکارش صحبت کردن خودش کنه کار. عرض کنم که از اون برش تو این وجودهای اعتباری هم گاهی اوقات یک پیچیدگی های وجود هست. خب اینه که دارم میگم سریع رد میشم، اما وجودهای اعتباری هم باز هی پیچیدگی پیدا میکنم. مثلا بعد از این که من رفتم هیزم جمع کردم از صحرا و مالک هیزم شدم، همسایه رفت از صحرا از جنگل گوز شکار کرد و مالک گوز شد، اون میبینی که آقا این گوزن رو بپزه بخوره خوشمزه تره، واسه پختنش هیزم میخواد. منم میبینم که آقا گشنمه، بخوام هیزم بخورم مریض میشم، دندونام میشکنه بخوام هیزم بخورم، چیکار کنیم؟ میگیم که آقا جان شما رون اون گوزن رو که دیگه خودت نیاز نداری بخوری، رون اون گوزن رو بده به من، منم یه مقداری از هیزم ها که دیگه نیاز ندارم به دردم دیگه این مقدار نمیخوره، این مقدار اضافی رو بدم به تو که هم من این زون گوزن رو بخورم که سد جوع بکنم، هم تو غذات رو بتونی بپذی که بهتر از اون گوشت استفاده کنی. یه وجود اعتباری جدیدی بعد از اون ملکیت موجود میشود به نام داد و ستد. تا اینجا را حواسا هست؟ طوری نگاه میکنی من گاهی شک میکنم دیگم خدایا مثلا خیلی دارم حرفایی مثلا سنگینی میزنم، مثلا خیلی دارم بی رفت داره. یه باید که از باش تسبیح ها به اعتباری هر کدوم از این ها آنکه گاهی اوقات بسیط هستن، گاهی اوقات این همه یه حرفی که اینجا گفت. بله یه چیزی زمرات به چیزا خطیف شده این نیست، هی میتونه پیچیده تر باشه به اعتبارات مختلف. همه اینا
اعتباری خوبه،
تغییری داره. مثال زم گفتم وجود سنگ نسبت وجود درختان، درخت نسبت به حیوان، حیوان نسبت به انسان، و وجودهای پیچیده‌ای هستن دیگه. اشکال مختلف هم میشینه توضیح داد، پیچیدگیش مختلف هم به اشکال مختلف. شما بگید از اون عناصر جدول مندلیف گرفته، عرض کنم که یک حالا بساطتی دارن، اگر بگیم بسیطن کامل حالا نیستن، حالا برای مرحله قبل‌تر به انرژی، از انرژی بیا حالا به عناصر جدول مندلیف، از اون بیا به حالا به مرکبات. خود این مرکبات هی بخواد ترکیب‌های پیچیده‌تر، به حال مثلا ترکیب آب خیلی پیچیده نیست دیگه، به حال کلش سه تا اتمه. تا برای مثلا که مواد پیچیده و اشکال مختلف نمیشه مطرح کرد، چون خود نحوه ترکیب چند نوع ما ترکیب داریم، ترکیب ها هم ترکیب های مختلفی هست. چون اینجا نیست ولی خوبه اینا رو حالا بعدا میخونید دقت بکنید، تو منطقه هم البته خوندید، منطقه مضافت و حالا هر منطقه که خوندید احتمالا در مورد ترکیب یه چیزایی توش باشه، در مورد بحث قسمت و مبحث قسمت احتمالا یه چیزایی رو خوندید، حالا جای پرسیدن نداره. من جای بازن این الان جاش نیست، منظورم میده این جا نداره الان بپرسم ازتون، منظورم این. خب اینجا ما به یک مسئله میرسیم که اون رو باید زمینه همه این ماجرا داشته باشیم. اون مسئله اینه که همه این هستی هایی که در عالم داریم، موجودات که در عالم داریم، همه اینها برای من انسان. این مسئله مهمیه که دقت به اون زندگی ما رو متحول میکنه. یک آموزه بسیار مهم قرآنی وجود داره که توجه داشتن یا نداشتن به اون معنای زندگی کردن آدم ها رو عوض میکنه، و اون عبارت است از اینکه همه اینها سخر لکم، مسخرن برای من، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، نه برای من. این خیلی عوض میکنه زندگی رو. خوب بنده شما یه همتی بکنیم یه مدت شبانه روز که بازه‌هایی رو برای فکر کردن خودمون تعیین کردیم که تو این بازه ها کار من، عبادت من عبارت است از فکر کردن، یکی از اون موضوعات فکر رو انسان یه مدت همین قرار بده که این درختی که اونجا هست، اون ستونی که اونجا دارید میبینید، من شکلی میبینم یه کولر دارم میبینم، کولری که اونجا هست، کاشیایی که اونجا هست، هوایی که نمیبینیم ولی میدونیم هست، این در، پنجره، هرچی، تا بیاید این سنگ ها، اون شیشه، هرچی، همه این ها برای منه. انسان روزی چند دقیقه فکر کنه واسه اینجور چیزا، میتونه قصد قربت هم بکنه، به قصد عبادت هم فکر بکنه، بدم نیست، یعنی به نظر من آره ضرر نمی کنه. یه مقدار تنبلی نکردم میخواد، یه مقدار حوصله میخواد. بعد یه مدت متوجه خواهد شد که یه جور دیگه داره زندگی میکنه، یعنی حالا به تناسب تمرکزی که در فکر داشته و لطافت روحی که داشته، حالا ممکنه یکی روز اول، یکی روز دوم، یکی برحال دو هفته ادامه بده، متوجه بشه که من یه جور دیگه شدم، حسم نسبت به زندگی، نسبت به دیگران، سایر موجودات، حسم عوض شد. این خیلی مقدمه خوبی است برای اتفاقهای بزرگ در زندگی ما، جهت پیدا کردن درست در عمل کرده ما، این مقدمه خوبیه، بذر بسیار مفید و لازمی. قرآن این مسئله تاکید داره، پس مسئله تسخیر حالا ما ازش تعبیر بکنیم که برای شماست استفاده بکنید. خب گام بعدی این مسئله پیش میاد، حالا اینو من سریع رد میشم چون الان دیگه باید ارائه بدم، ولی درستش اینه که همینجا این جلسه رو ما قطعش بکنیم، بگیم آقا جان یه 10 روز بعد دوباره بیاد حرف بزنیم، 10 روز برید روش فکر کنیم که بعد به این بقیه حرفمون رو بزنیم، اون وقت میپذه، اون وقت جاش میفتاد. درستش حالا اون بود شنیدم، یادم قدیما شنیدم، نمیدونم حرف دقیقیه یا دقیقی نیست، چقدر از تاریخی درست یا درست نیست، یا من شاید اشتباهی توی آدم مونده، حالا احتمالش هست، ولی اصلا مطلب مطلب حکیمانه است، حکایت مفیدیه که تا جایی که بیاد دارم در مورد گنبد مسجد شیخ لطف الله تو کجاست؟ اصفهان. اونجا میگن که بنایی که قرار بود گنبد رو بزنه یه مقدار که باید دیوارا و سوسمانینا بالا اومدن، این غیب شد، این غیب شد و اینا هر چی گشتن این بر اون بر که آقا بیا کار رو تموم کن پیدا نشد و کسی دیگه هم نبود که بتونه این گنبد به این بزرگی رو به اون خوبی بتونه در بیاره، کار موند. بعد 7 سال سر و کلش پیدا شد و بهش گفتن کجا بودی؟ گفت که من میدونستم گنبد به این بزرگی ترک میخوام نمیمونم الا اینکه این ستونا کامل خشک بشن، این پایه هایی که این پایه ها کامل خشک شد و برای خشک شدن و برای جا افتادن این پایه ها 7 سال وقت لازم بود. می دونستم که کسی دیگه ای نیست بتونه به جای من این کار رو بکنه برای شما، ولی منم اگه باشم شما عجله می کنید، منو وادار می کنید که گنبد رو بزنم، و اگه گنبد رو می زدم بعد یه مدت این ترک میخواد، چون نمیخواستم این اتفاق بیفته ناچار خودم رو 7 سال دایم کردم که این کار بپزه، بعد که کار پخت بیام گنبد رو بزنم که چند قرن بگذرد و گنبد هنوزم که هنوزه به عنوان یک افتخار تو معماری ایرانی اسلامی ما بماند. خلاص اینکه الان هم درستش اینه که پاشید برید یه 10 روز 2 هفته فکر کنید بعد بیادید هم اینجور اثرات رو میدید. خب ولی چون آقای فرازی اجازه نمیده اتفاق بیفته نظام ما ادامه جلسه رو همینجا میگم بعد رو میزنیم دیگه برحال را بله؟ البته خب حالا خیلی هم امیدوار نیستم به اینکه اگه 10 روز برید 2 هفته برید موقعی که برمیگردید فکر کرده باشید. آره. خیلی برحال امیدی به این که برحال همه تون این کارو بکنید ندارم، ولی خب یکی دو نفر هم این کارو بکنم واسه ما خوبه، ولی که حالا امیدواریم بیشتر بکنن یکی دو نفر منظور اون حتی اقلش. خلاص اینجا یه مسئلهی پیش میاد به اونم اینه که اگر همه این هستی ها مسخرن برای من و برای من آفریده شدن، من چطوری بتونم از اینا استفاده بکنم؟ با اینا چیکار کنم؟ این مسئله مهمیه، من با اینا چیکار بکنم؟ اینجا 2 تا مسئله مهم خواهد و شاید بگی بلکه چند تا من این که من با اینها چیکار بکنم رو دو تا عامل مشخص میکنن و با توجه به اون دو تا عامل به یک مطلب مهم سومی هم میرید. مطلب مهم اول و دوم، یعنی اون دو تا عامل که باید اینجا مشخص بشن، اینه که این چیست؟ این چیست؟ این چیزی که مسخره و دوم این که به کجا باید من برسم با استفاده از این مسخر خودم. من مسخر الله هستم، این مسخره، اینی که الان دست من میگیرید ماجیک، این مسخره، من مسخر الله هستم، این مملوکه، من مالک اینم. من قراره با این به کجا برسم و این چطور چیزیست که با اون میتوانم به اون برسم. این دوتا معلفه که معلفه های مهم ما هستن باید روشن بشه. پشت سرش سریع چیز سوم اینجا مطرح میشه و معنا پیدا میکنه که چگونه من با چنین چیزی به چنان هدفی برسم. چگونه من مسخر الله با این ماجیک مسخر به اون هدفی که مثلا انتقال پیام است به مخاطبینی که یه ساعت بعد بخوام بیان این کلاس تو وایت بورد پیام منو بگیرن، الان نیستن یه ساعت بعد میخوام بیان تو کلاس، یا شماهایی که برای بهتر گرفتن پیام شما که هستید نیاز دارید به اینکه من اینو تو وایت بورد بنویسم. اینم یه مسئله مهم سوم. به این مسئله سوم میگویند دین. دین یعنی چیزی که جاده‌ای که مسخر الله با پیمودن آن میتواند استفاده از مسخر بکند تا غایت، تا هدف. ما میگیم دین. مثلا تو این مثالی که الان توش هستیم، دین اینه که کله ماجیکو باید در بیارم، این قسمت مخملی و نوک ماجیکو بچسبانم با کمی فشار به وایت بورد، به یک شکل خاصی دستم رو بالا پایین بکنم که یک سری خطوطی رو ماجیک نوشته بشه که اون خطوط حامل پیام من باشه برای شما یا برای مخاطبین غائبی که بعدن میان. این فرمول میشه دین. تا اینجا روشنه؟ بفهم.
یعنی که ما باید به خود این هم علم پیدا کنیم، به چیزی که علم نداریم از کجا میدونیم که باید از اون استفاده کنیم برای رسیدن به هدف؟
هر چی که هست خلق لکن ما فلرد چمی. خب الان این چیزی که گفت تو نوک ماجیک رو باید فشار بدید تابلو تا بنویسه نه ته ماجیک رو، خب دین با چه حساب این حرف رو زد؟ با حساب واقعیتی که این ماجیک داره. یعنی این ماجیک یک واقعیتی دارد که به خاطر اون دین میگوید که آن نوکش رو فشار بده نه تهشو. تهشو بخواهی فشار بدی هیچ خطی ترسیم نمی شود که پیامی رو بخواد منتقل بکنه. حالا تو خوب بدن؟ این مثلا خب بانی وجود ماجیک چی چی تو چیزیست، این تأثیر دارد که دین چه بگوید. این وجود اقتضاش اینه که دین بگوید سرش رو فشار بده. همچنین هدفی که ما بخواییم بهش برسیم، هدف ما اینجا چی آقا؟ انتقال پیامه. هدف ما هم
دم زدن چای شیرین نیست که نباتش حل بشه. شما با این ماژیک چای شیرین هم برات هم بزنید نباتش حل میشه دیگه، چایتون شیرین میشه. ولی دین نمیگوید که آقا جان فرزند اینو اینطوری فروت بکن، اینطوری دستو تکون بده. چرا؟ چون شما نمیخواید به این برسید، شما میخواید پیام منتقل بکنید. چای شیرین نیم ساعت قبل سر سفره صبحونه، اونم با چی؟ با قاشق.
چای شیرین شد دیگه، درسته با این نسل اون یکی هدف
مقلق شد. اونو دین میگوید که این میشه مراتب اضطراری. میگه اگر در شرایط اضطراری بودی دین میگه خب حالا قاشق نیست، تو هم باید چای شیرین بخوری، چای شیرین نخوری میمیری. عرض کنم که خب باشه دیگه، ماجیکو فرو کن تو لیوان هم بزن. خب یه چاره چیه؟ داری میمیری دیگه، به هر حال چیزا نداره، قاشق نداره. ولی در حالت عادی دید میگی در حالت عادی واسه اون هدف از قاشق استفاده کن، واسه این هدف هم چی آقا جان؟ از ماجیک استفاده کن. بفرمایید. فارسی صحبت کن. معلومه خیلی سوال سنگینیه. من باید حواسمو خیلی جمع کنم. خب بفرمایید.
منظور مثلا بیس چی دین گرد یه چی اون هدف قاشی تو چی که از اون آخر دور دو یاستون داده بودی به اعتبار خود او جلده بود بیزدیده واقعیت اونو جلده بیزه شرط بریم.
شما تا حالا مثلا شده با سنگ پا مثلا بنویسید رو وایت بورد و پیام منتقل بشه؟
نه
نمیشه.
وقتی اون عرض انسان واقعیت
میده
بیزار
در چه دیدی؟
روز
رو مقادر بر اینجا رو مثلا حالا دارم به اون میریزم. تشکر. اونم میریزم. خب سوال خوبی. مرحله بعدی عرایض بنده هست. من تو میگم چون شاید که بعد پاد گوش بکنه شاید به دردش میخوره. این سوالی که شما کردید که ما وقتی عقل داریم خب این دین میخواد چی بگه، این رو عرض میکنم خدمتتون. بعد بله میرسه انشاءالله. خب عرض میکنم که دینی که ما اینجا گفتیم لفظ مشترک شد که برای ایشون این سوال پیش اومد. ایشون از دین اون معنای رو متوجه شد که بنده مقصود ما نبود از دین. این نتیجه لفظ مشترک دیگه. منظور از دین الان منظور من آیه و روایت نبود، منظور بنده از دین اون مجموعه بود از ضوابط و قوانینی که مسخر الله به وسیله اونها می آید، از مسخر به غایت تسخیرش می رسه. این منظور ما مجموع قواعد ما داره میگیم دین. خب مرحله بعدی بحث ما این میشه که این دین به این معنا که من درد کردم اینو از کجا میخواییم به دست بیاریم، از کجا میشه به دست دو. یه جاهایی خیلی روشن، یعنی زود انسان متوجه میشه. یه بچه تقریبا 3 ساله متوجه میشه که بخواد مثلا بادوم بشکنه باید چکش رو برداره با چکش بزنه از سر بادام، بادوم بشکنه بعد مغز بادام رو بخوره. این چیزیه که بچه 3 ساله اینا دیگه 3-4 ساله قشنگ متوجه، خودش متوجه میشه با همون عقل خودش. میگه آتون یه سنگی هست، یه چکشی هست محکم، یه بادامی هست که توش یه مغز شیرین و مفید و مغذی واسه من داره. خب من برای اینکه به اون هدف برسم که خوردن مغز بادامه باید اونو بذارم یه جایی، چکشو بردارم بعد بزنم از سرش، طوری هم بزنم که بادوم نپره جایی دیگه، عرض کنم که طوری هم نزنم که بادوم له بشه. اصلا که با یک تنظیمی از انرژی که میخوام وارد بکنم بیام این رو از کجای بادون بزنم به شکلی بزنم، اینا دینه دیگه. دین میگه که آقا جان از کجای بادوم، با چه وسیله‌ای، با چه مقدار از انرژی ضربه وارد کن، اون بشکنه که تو مغز بخور. این دین ساده ای داشت. اما اگر همه هستی های ما از حقیقی و اعتباری به این سادگی بودن و غایت از تسخیر هم همین بود که بادام رو بخورم و سد جویی بشه، یه انرژی بگیرم و لذتی ببرم، اگر غایت ها همش این بود، موجودات همش این بود، مسخرها همش این بود، غایات تسخیر همش این بود، بله خدا عقل ما بس بود، عقل ما بس. اما چون این وجودات مسخرهای ما خیلی پیچیده و غایات تسخیر بسیار بالاست، اینجاست که میبینیم عقل ما نمیتواند دین را کامل کشف بکند. عقل توان کشف و پرده برداری از دین را ندارد. لذا خداوندی که آمد و انسان را آفرید و برای او یک سری غایت‌های بسیار بلند در نظر گرفت و در اختیار او موجودات بسیار زیاد و پیچیده ای را قرار داد، او می آید برای اینکه پرده از دین بهتر و بیشتر برداشته بشه، انبیا رو ارسال می کنه، کتب رو انزال می کنه. ارسال رسول و انزال کتب و به شکل کلی تشریع شرایع برای این است که انسان بتواند از اینی که دارد به آنی که باید برسد بهتر و درستر برسه، و بلکه اصلا بدون این ارسال رسول و تشریع شرایط این امکان نداشت اتفاق بیفته. شما موجوداتی رو میبینید دور و بر، اون ده روزی که رفتید فکر کردید تو این ده روز متوجه شدید که دور و بر خودتون چه موجوداتی وجود دارن که از همه پیچیده تر انسانهای دیگری هستن که دور براتون وجود دارن. اینا چه احساساتی دارن، چه قوای فکری دارن، چه قابلیت‌های بدنی دارن، چه قابلیت‌های روحی دارن. خودتون، بدنتون چه بدن پیچیده ای و چه روح پیچیده ای دارید که بدن در مقابل اون هیچیه. وقتی رفتی تو این ده روز این رو در وردید و فکر کردید، دیدید که عجب، من چه با موجودات پیچیده ای مواجه، تو زندگی من چه اعتباراتی وجود داره. اعتبارات فقط این که من مالک هیزمم، همسایه من مالک گوزنه نیست. همین الان تو این زندگی که اخیر دیگه بعد تکنولوژی نگاه بکنید چقدر از اعتبارات پیچیده شده، روابط پیچیده شده، گسترده شده، هی هر روز سوالات جدید، هر روز سوالات جدید. اصلا یه مدتیه یک سری معاملاتی مطرح میشه که اصلا این معاملات قدیم به ذهن مردم نمیشد یه چنین معاملی میتونه باشه، الان مطرح میشه. آقا یک کسی مثلا بیاید خانه خودش رو به شکل مثلا اینطوری بفروشه که آقا هر سال خانه من از تیر ماه تا شهریور ماه ملک شماست، بعد مثلا از مهر ماه تا آذر ماه هم میفروشه به کسی که آقا ملک شماست، بعد دی تا استند مثلا ملک خودمه. این یه معامله ای که اصلا قدیمی ها به ذهنشون نمیرسه چون اینجوری میگفتن، میگفتیم یادم میخندیدن، الان میگن نقا این معامله مورد نیاز شده، یعنی این پیچیدگی ها هایی مده بیشتر شد. وجودات اعتباری، وجودات حقیقی هم که هی داره پیچیده میشه دیگه آجا. این دستگاه ها امثال زالای خب چقدر پیچیدگی ایجاد میکنه. حالا من در این سریع رفت میشم، ما باز خود این حرفش غایت هم غایت خیلی بلندیه. غایت فقط این نیست که من گوزنو بخورم خوشمزه است نمیرم، غایت اینه که شما برسی به معرفت الله، شما بتوانی از این عالم ماده طوری استفاده بکنی که از این عالم ماده منازل آخرت رو در این عالم طی کنی. یک چنین غایت بسیار پیچیده و بلندی در عالم واسه شما در نظر گرفته شد. خب وقتی میبینم آنچه که مسخر است اینقدر پیچیده است و آن غایتی که باید بهش برسم اینقدر بلنده است، اینجاست که عقل من میگوید من شرمندم، بقیه راه خودت برو، من دیگه همش رو نمیتونم بیام، من نمیتوانم برای تو آنچنان که باید و شاید همه دین را کشف بکنم. دین نه به معنای آیه روایت و ادله نقلی شریعت مرسله، نه، دین به اون معنای که عرض شد خدمتتون، اون مجموع ضوابطی که شما میخواید با از آنچه که دارید و آنچه که باید برسید. اینجاست که ما متوجه میشویم که بجز نسخه هایی که خیلی ساده میشد خودمون بهش برسیم، یه نسخه های دیگری هم باید باشه. فقه یعنی این فقه یعنی مجموعی از نسخه های ساده و پیچیده، مجموعی از نسخه های ساده و پیچیده که می آید شما را از آنچه که دارید که مافل ارزه این عالم ماده و این عالم خاکی که توش هستید، شما را می آید یاد می دهد بهتون که از آنچه که دارید مافل ارز با این چیزی که باید بهش برسید، ما خلق سال جنه و انس الا لیعبدون، این مسیر رو برای شما ترسیم میکنم و به میگوییم خیلی همین مقدار دیگه بیشتر وقت نشد دیگه. حالا انشاءالله دوستان با مطالعات و تفکرات خودشون زمینه بهتری رو برای فهم فقه شریف پیدا بکنم. شادی ارواح مطهره همه ذوی الحقوقمون، خصوصا انبیا، اوصیا، فقهای بزرگوار شیعه در طول تاریخ که این دین شریف رو، این فقه کریم رو توانستن در طول این 14 قرن نگاه بدارن، بپرورانن و به دست ما برسانن. صلوات خط فرمایید.
اللهم صل علی